افزایش 10% ایفای تعهدات نفتی در بودجه سال گذشته. وزیر نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت در سال گذشته 10% بالاتر از تعهدات خود در بودجه را محقق کرده است گفت دولت کسری بودجه ای از محل درآمد نفتی در سال 1400 نداشته است. آقای اوجی افسود سال گذشته بیش از 190 هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه واریز شد. وزیر نفت تعهد وزارت نفت در فروش فراورده های نفتی را 313 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت در این بخش نیز 10% بالاتر از تعهد عمل کردیم و بنابراین تکالیف وزارت نفت در بودجه 1400 به طور کامل و بیش از آن عمل شده است و دولت در خصوص تامین منابع مالی از سوی وزارت نفت مشکلی نداشت. آقای اوجی اضافه کرد سال گذشته در مجموع 12.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد که کمک زیادی به صنایع و بخش‌های مختلف کشور برای تامین ارز کرد.
ببین که عشق تو شده همه جون، همه بهم میگن که خیلی دیوونم، خودت که میدونی فقط تو رو دارم، چجوری از چشمات چشامو بردارم، چشامو بردارم. همه بهم میگن که اشتباه کردم، همه نمیدونن چقدر دعا کردم، خدا خدا کردم تو را بیای با من، حالا داری میری همه نمیفهمم. سرگردون تو که دلت اینجاست، سرت رو برگردون، بمون که تنهایی برای هیچ کس نیست، بگو کجا میری با این چشای خیس. ببین که عشق تو شده همه جون، همه به هم میگن که خیلی دیوونم، ببین چه ترسیدم، میدونی چی میخوام، دلم میخواد باشی همیشه رو چشمام، من و تو خوشبختیم، من و تو آرومیم، ما که تو این دنیا فقط با هم خوبیم. یه درد تازه تر نزار روی دردا، بمون همه عمرم، بمون تو رو میخوام. با قلب سرگردون تو که دلت اینجاست، سرت رو برگردون، بمون که تنهایی برای هیچ کس نیست، نرو با این حالت با این چشای خیس. ببین که عشق تو.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه برنامه‌های رادیو اقتصاد رو دنبال کردید. انشالله برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چالش عنوان میان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان گرامی می‌کنیم.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راه کارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز چالش تصمیم داریم به موضوع بهره‌وری در سال 1401 بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. یک مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی برنامه امروز رو همراهی میفرماید. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر بهروز محمودی، معاون محترم راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و در دقایق پیش رو مهمان تلفنی برنامه را هم خدمتون معرفی خواهم کرد. آقای دکتر محمودی، خدمتون سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی. اگر موافق باشید یه بخش کوتاهی رو به اتفاق بشنویم و بعد ورود کنیم به موضوع بهره‌وری.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
بهره‌وری فن استفاده مطلوب از امکانات، سرمایه ها، نیروها، منابع و فرصت ها و عرضه خدمات است و تأثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی می‌گذارد و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان همواره به این امر مهم تأکید دارند. کاهش هزینه، افزایش تولید و خدمات، ارتقاء کیفیت و استفاده بهینه از زمان از جمله هدف‌های بهره‌وری به شمار می‌رود. کشور ما ایران کشوری است با ذخایر بالای انرژی و امکانات بسیار و شرایط جغرافیایی مناسب و یکی از مشکلات اصلی آن در دهه‌های مختلف عدم استفاده بهینه از منابع می باشد، به طوری که امکانات فراوانی به هدر می رود و از منابع در دسترس اعم از کار، زمین، نیروی انسانی و سرمایه استفاده بهینه نمی شود و به اذعان کارشناسان گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می باشد که نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است. اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای 4 بخش عمده، کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است و افزایش بهره‌وری در تمامی بخش‌ها به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش ضروری می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به وجود فشار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه در دهه‌های اخیر بر پیکره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و نیز تأکید مقام معظم رهبری بر اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی، بایستی توجه جدی به موضوع بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه در سال 1401 شود و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در اولویت برنامه‌های نهادها و دستگاه‌های دولت شود. چالش رادیو اقتصاد.
آقای دکتر محمودی، بهره‌وری رو ما الان چی تعریف میکنیم؟ اینکه تو اسناد بالادستیمون دیدیم که مثلا در طی دوره زمانی سال 1384 تا 1404 که معروف شد به سند چشم‌انداز 20 ساله یا افق 1404 تعریف شده بود که ما بایستی به رشد اقتصادی 8% برسیم و حدود 2% یا 2.5% از این رشد اقتصادی بایستی از محل بهره‌وری باشه. خب تقریباً 3 سال مونده که چشم‌انداز به پایان برسه و ما نه تنها به رشد اقتصادی 8% نرسیدیم، در طول سالهای گذشته حتی رشدهای منفی هم تجربه کردیم و حتی در دهه 90 تا 1400 ما شاخصهای کلان اقتصادیمون بسیار در واقع میشه گفت پایین بود، به گونه ای که مقام معظم رهبری در سال 1400، اواخر سال 1400 در دیدار با تولید کنندگان از این موضوع به عنوان یک گلایه مطرح کردن، یاد کردن که شاخصهای اقتصادی ما در دهه 90 عدد خوب و مطلوبی رو به ما نشون نمیده، در حالی که ما علارغم تحریم‌های شدیدی که بر ما مستولی و چیره بود منابع بسیار زیادی رو هزینه کردیم برای اینکه تولید رشد بکنه و تولید ثروت اتفاق بیفته در کشور. اما نه تنها اتفاق نیفتاد که رشد اقتصادی ما در دوره‌های منفی شد و تورم خیلی بالایی رو هم مردم بر گرده زندگیشون دیدند، شهروندان ما در سراسر کشور. خب توی همچین شرایطی ما وقتی میگیم بهره‌وری یعنی چی؟
همونطور که قبلا بارها در برنامه های مختلف در مورد موضوع بهره‌وری و مبانی نظری موضوع صحبت شده، بهره‌وری کلن یک مفهوم چند بعدی و گسترده‌ای هست که خب در بخش‌های مختلف قابل تعریفه. منتها اون چیزی که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی دولت مورد تاکید قرار می‌گیره و همونطور که در این توضیح اول قبل از شروع برنامه‌ام اشاره فرمودن دوستان، عموماً در حوزه‌هایی که منجر به بهبود کیفیت نهادها برای تولید ارزش افزوده بیشتر میشه، ما بهره‌وری رو می‌تونیم تعریف بکنیم. به عبارت دیگه من اگه بخوام خیلی ساختار یافته عرض بگم خدمتتون، عموماً رشد اقتصادی رو ما از 2 محل میتونیم تعمیم بکنیم.
بله،
رشد اقتصادی مهمترین شاخص اقتصادی هستش که میتونه سطح رفاه اجتماعی رو تعریف بکنه و اون چیزی رو که رضایتمندی شهروندان از وضعیت معیشتی خودشون هست رو میتونه معرفی بکنه. این رشد اقتصادی عموماً از 2 محل تعمیم میشه، یا افزایش کمی نهادها مثل نیروی کار و سرمایه اثرش رو در رشد اقتصادی خواهد گذاشت،
بله،
که خب طبیعتاً از طریق سرمایه گذاری ها میتونه ارتقا پیدا بکنه و بهبود پیدا بکنه، و یا از طریق افزایش کیفیت نهادها که تخصیص بهینه منابع هست که ما این رو بهش میگیم بهره‌وری. در واقع میشه گفت بهره‌وری یک جور شاخصه کیفی رشد اقتصادی محسوب میشه.
حالا ما اگر تولید ثروت نکردیم، یعنی یا اگر کردیم منجر به رشد اقتصادی و در نهایت رفاه عمومی نشده، آیا میتونیم از بهره وری هم صحبت بکنیم؟
دقیقاً نکته همینه. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین و آمارهایی که ارائه فرمودید کاملا درست، این گزاره درستیه که ما در روند بلند مدت متاسفانه وضعیت شاخصهای کلان اقتصادیمون روند مثبت و خوبی نبوده.
الان سوال اساسی اینه که توی همچین شرایطی سازمان ملی بهره وری چه مأموریتی داره، باید چیکار بکنه؟
چون
عملا یک سازمانه، یعنی یه وزارتخونه است و میگیم خب مأموریتش تعریف شده است، یا رئیس این سازمان معاون رئیس جمهوره و مثلا مستقیم از رئیس جمهور دستور میگیره، به نوعی با همه سازمان ها و وزارتخونه ها در ارتباط، به اونها پیشنهاد میده، وزارت سمت پیشنهاد میده که آقا ما میتونیم اینجوری مثلا تو حوزه صنعت نفت مثلا، یا عذر میخوام مثلا تو حوزه صنایع مثل صنایع معدنی میتونیم کمک کنیم بهره وری رو افزایش بدیم، مثل معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که با همه وزارتخونه ها و نهادها در ارتباطه. میخوام بگم توی همچین شرایطی مأموریت این سازمان چطور تعریف میشه؟
نکاتی که فرمودین خیلی متنوع میشه. من اجازه بدین بحث رو از طریق همون مواردی که عرض کردم خدمتتون پیش ببریم. ساختار اقتصادیمون نشون میده که ساختار مبتنی بر منابع هستیم. هنوز ما از اون مرحله گذر نکردیم که مرحله اقتصاد مبتنی بر بهره وری عبور بکنیم.
یعنی مزیت سازی در واقع.
دقیقاً.
بله.
این شاخص‌های کلان نشون میده که ما در مجموع 20 ساله یا 10 ساله یا 50 ساله وضعیت رشد بهره وری کل عوامل تولید ما تقریبا نزدیک به صفره. یعنی که نوساناتی که در سالهای مختلف اتفاق میفته، چه اونایی که مثبت هست مثل همین سال 99 که رشد بهره وری قابل توجهی ما داشتیم، چه اونایی که منفی هست مثل سالهای گذشته، در مجموع نشون دهنده این که ساختار ما ساختار مبتنی بر منابع هست. چه اتفاقی باید بیفته؟ نکته مهمش اینه که در واقع ما بتونیم به عواملی که میتونه در واقع مؤلفه‌ای که میتونه منجر به ارتقای بهره وری بشه تمرکز بکنیم، یعنی محیط کسب و کار رو مبتنی بر رقابت پذیری بکنیم، عوامل مثل نوآوری رو بتونیم تزریق بکنیم در بخش‌های مختلف اقتصادیمون و مثل این کار رو ما باید در دو جای متوجه قرار بدیم. یک بخش اون چیزیه که شما فرمودید بحث سازمان ملی بهره وری به عنوان تشکیلات بهره وری در کشور، یک بخش هم برمیگرده به حرکت ملی بهره وری که در واقع به عنوان یک تکلیف یک بخش کلیدی مدیریتی در تمام دستگاه اجرایی کشور میتونه متوجه قرار بگیره. یعنی این دو مقوله رو بعد از هم دیگه تفکیک کنیم.
بله.
اینکه حالا بهره وری رو چجوری تعریف می‌کنیم، بهره وری رو چجوری اندازه‌گیری می‌کنیم، چه عواملی رو برای رشد مؤلفه‌های و شاخص‌های بهره وری می‌تونیم تعریف بکنیم، این سه تا حوزه رو اگه بتونیم به درستی شناسایی بکنیم و ترسیم بکنیم، بعد حالا می‌تونیم وارد بشیم به بحث سازماندهی موضوع که آیا بله. تشکیلات بهره وری در کشور باید چجوری باشه، در چه جایگاهی باشه و اساساً حرکت ملی بهره وری کشور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی، بیشتر از شما خواهیم شنید در این باره. جناب آقای دکتر میرهادی رهگشای، پژوهشگر محترم اقتصادی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای رهگشای خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم برنامه، مهمانان برنامه و شنوندگان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای رهگشای، در اقتصادی که شاخص‌های کلان اقتصادی اون چنگی به دل نمی‌زنه، در دوره‌های حتی منفی بوده رشد اقتصادی، خیلی سخت و دشوار هست که بهره‌وری رو تعریف کنیم. حتی اگر در دوره‌های اقتصاد ما رشد‌هایی هم داشته، رشد‌های اقتصادی هم داشته، اون رشد‌ها درش تداوم نبوده که ما از اون رشد مداوم به حرکت در مسیر توسعه یاد بکنیم. توی همچین شرایطی ما وقتی میگیم بهره‌وری و سهم اون در رشد اقتصادی، در واقع داریم از چی تعریف بکنیم؟ از اقتصادی که منبع محور به تعبیر آقای دکتر محمودی مزیت ساز نیست، از مزیت های فعلی هم به درستی استفاده نمی کنه، یعنی مزیت های نسبی ما استفاده نمیشه، چه برسه به اینکه بیایم مزیت سازی هم بکنیم. بهره وری چه تعریفی توی همچین اقتصادی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب حتی اگر ما بپذیریم که اقتصاد ایران هم اقتصاد منبع محوره و درآمد های عمده دولت از محل صادرات مواد خام حاصل میشه، باز هم نمیتونیم جای بهره وری رو خالی بکنیم و از ایجاد مزیت صحبت نکنیم. به هر حال هر اقتصادی در هر جایی که قرار داره میتونه به سمتی حرکت بکنه که بهره وری رو افزایش بده و مزیت های اقتصادی رو در صنایع مختلف خودش ایجاد بکنه. من اگه بخوام به طور کلی بگم چطور میتونیم به سمت بهبود بهره وری در اقتصاد کشور حرکت بکنیم، به طور کلی سه حوزه به نظرم میاد. یک حوزه بحث شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از نیروی کاره، برای اینکه هدر رفت منابع در این شرکت ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی کاهش پیدا بکنه. شاید این موزل در بخش خصوصی کمتر باشه، چون اونها بالاخره با نیروی کارشون یه طوری تعامل میکنن که حالا هم خروجی خوبی حاصل بشه هم سطحی از بهره‌وری رو دارن. اما در بحث نیروی کار شرکت های دولتی حتی در سطح مدیران به نظر میاد نیاز به یک شاخص گذاری در عرصه بهره‌وری ما داریم. باید یک سری شاخص های مشخص تعریف بشه، تلاش بکنیم نیروی کار و کارمندان دولت به سمتی حرکت بکنن که بهره‌وریشون افزایش پیدا بکنه. یکی از اون شاخه هایی که میشه برای بهره‌وری برنامه‌ریزی کرد اینه. در دسته بعدی به نظرم صنایع و شرکت های بزرگی که باز عمدتاً دولتی هستن قرار میگیرن، حالا به نوعی دولتی محسوب میشن، مثلا شاید مثل شرکت های خودروسازی ما، شرکت های فولاد ما و بقیه شرکت ها که به نوعی هم بین خصوصی و دولتی قرار میگیرن. برای اینها ما باید برنامه ریزی مشخص و درستی داشته باشیم که در مسائلی مثل مصرف انرژی، مسائلی مثل قراردادهایی که با تأمین کنندگانشون میبندن، زنجیره تأمینشون و بقیه به سمتی حرکت کنن که کاهش هزینه و افزایش راندمان ما توشون شاهد باشیم.
ببینید آقای رهکشای، ما به صنایع و شرکت‌های بزرگمون انرژی ارزان میدیم، اما نه تنها بهره‌وری در اونها نمیبینیم که حتی میبینیم کالا رو صادر میکنن ارزش هم به کشور بر نمیگردونن. توی همچین شرایطی ما از صنایع بزرگ چی میتونیم بگیم از بهره‌وریشون؟
خب این صحبت شما که بنده هم تایید میکنم نشون میده جای کار برای افزایش بهره‌وری خیلی زیاده. یعنی ما در عرصه ایجاد بهره‌وری خیلی کارها میتونیم بکنیم.
یعنی باید چیکار کنیم؟ باید بیایم به این صنایع بزرگ بگیم آقا انرژی رو واقعی بگیرید، حاشیه سودتون رو کم کنید و بهره‌وریتون رو بالا ببرید.
در بحث قیمت‌گذاری انرژی شاید بشه در یک برنامه میان مدت به این سمت حرکت کرد، اما در عرصه‌های دیگه‌ای مثل مثلا شفافیت در ایجاد درآمدهاشون یا بحث نظارت بر قراردادهایی که منعقد میکنن، چون عرض کردم عمده اینها به نوعی دولتی محسوب میشن، یعنی به مثلا وزارت صنعت و تجارت و وزارت خونه های دیگه‌ای که با شرکت های دولتی در ارتباطن، اینطور نیست که نتونن تحمیل کنن شرایطی رو به این شرکت ها و میشه براشون قاعده گذاشت، براشون شرط گذاشت، شفافیت ایجاد کرد و خود این شفافیت و قاعده گذاری شرایط رو طوری فراهم میکنه که از این حاشیه سود بالایی که به دلایل غیر فنی و غیر منطقی داره به دست میاد کم کرد و بهره‌وری رو در بالش افزایش.
خب اگر این اتفاق بیفته اون وقت اینا حاشیه سودشون کم میشه، ارزاوریشون کم میشه و ما با ناترازی حوزه تجارت مواجه میشیم.
قطعا ارزاوریشون کاهش پیدا نمیکنه. این قواعد قرار نیست این صنایع رو با ورشکستگی مواجه کنه. قراره صرفا شفافیت ایجاد بکنه، قراره مالیاتی که باید رو ازشون اخذ بکنه، قراره اینها رو به سمت توسعه زنجیره تأمین، به سمت افزایش عمق داخلی سازی، به سمت ارتباط بیشتر با نهادهای پژوهشی سوق بده که هم هزینه هاشون رو در میان مدت و بلند مدت کاهش بده و هم اون سودشون رو به نوعی اشتراک بگذارن با بقیه فعالین اقتصادی کشور.
بله.
و جامعه. و این به هیچ عنوان به معنی این نیست که ما اینا رو بخوایم ورشکست بکنیم. ما حتما می‌خوایم اینا رو توسعه بدیم، به سمت اطلاعش حرکت کنیم. بحث سومی که می‌خواستم در بحث بهره‌وری عرض کنم به مشاغل حالا بیشتر خصوصی داخل کشور برمیگرده که ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم واقعا اتلاف منابع و نبود بهره‌وری خیلی جاها زیاده. به طور خاص مثلا در مورد بانک ها شاید بتونیم اینو مثال بزنیم، در هر حالا مشاغل از این مثال ها بسیار میشه زد.
بله.
در مورد بانک ها شاید تعداد شعبشون، نیروی کارشون و حالا سرمایه گذاری هایی که میکنن واقعا این عدم بهره‌وری و یک حالتی که اصلا پیشران تولید نیستن، در خدمت تولید اقتصادی کشور نیستن، کاملا قابل مشاهده است. اینو میشه با قاعده های مشاغل مختلف از جمله بانک ها، از جمله پزشکان و هم رشته مشاغل مختلف میشه با قاعده هایی، با ایجاد شفافیت، با اصلاح روش نظارت بر این مشاغل، بهره‌وری رو در این صنایع هم افزایش داد و در مجموع حرکتی رو به رشدی رو ایجاد کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رهکشای. همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر محمودی، توضیحات آقای رهکشای خیلی توضیحات شفافی بود. یعنی تو این شرایط هم میشود شرایطی رو ایجاد کرد که توزیع بهره‌وری حرکت ایجاد بشه، در حالی که خیلی ها وقتی همچین عدد و رقم ها و آمار های رو جلو خودشون میرن میگن خب ما با این وضعیت چیکار کنیم؟
درست.
خب ما توزیع شرکت های دولتی، بودجه های شرکت های دولتیمون شفاف نیست.
بله.
توزیع صنایع بزرگمون اشاره کردن آقای رهکشور عمدتا خصولتی هن.
بله.
و توزیع بانک ها دو دهه هست میخوایم بانک هامون رو اصلاح کنیم. بانک ها سپرده ها رو جذب میکنن اما تسهیلاتش به سمت تولید نمیره چون تولید ناکارآمده. شاخص تورمش بالای 95%. خب ما نمیتونیم بانک رو ملزم کنیم جایی تسهیلات بده که تورمش 95%.
بله.
و تازه یه سودی هم به بانک بده و تازه خود بانک هم با هزینه بالای پول مواجهه. ببینید یعنی ما عملا با یک گره، حالا اگه نگیم کور، اما با یک گره سخت مواجهیم. توی همچین فضایی سازمان ملی بهره‌وری نمیدونم باید سیاست گذاری کنه، آیین‌نامه‌هاشو اصلاح درست کنه، نمیدونم اصلا مأموریت این سازمان چی میتونه تعریف شه.
درست. من در تکمیل عرض قبلیم و تایید فرمایشات دوست عزیزمون اینو عرض میکنم. البته نکاتی که فرمودم بیشتر در حوزه شرکت‌های دولتی هست. حالا بانک هم در واقع بخشی از شرکت‌های دولتی محسوب میشن. و خب البته موضوع افزایش راندمان و کیفیت و کارایی و افیشنسی به قول معروف دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ بسیار از اهمیته. آنچه که ما در حال حاضر در واقع دنبال می‌کنیم همینطور که عرض کردم این بود که بعد از تعریف بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی مختلف، اونجوری که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و سهم مشخص کرده برای هر بخش اقتصادی و بهره‌وری رو در هر کدوم از بخش‌ها تعیین کرده براش، سعی ما این بود در سازمان ملی بهره‌وری که یک چارچوبی، یک استانداردی برای تعریف چرخه بهره‌وری در دستگاه اجرایی مشخص بکنیم. یعنی اون حوزه‌ای که بهبود بهره‌وری رو می‌تونه مورد توجه قرار بده.
درست.
از این جهت که بتونن در واقع مدیران ارشد دستگاه اجرایی کشور منابعی که در اختیارشون هست، بودجه‌ای که در اختیارشون هست رو در مسیر ارتقای کیفی و تامین اهداف کمی در واقع در مأموریت‌های خودشون دنبال بکنن. این در واقع راهنمای اجرایی مشخص کرد که در واقع ما باید در شروع بحث یک سازماندهی اولیه‌ای در همه دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی و دستگاه ملی داشته باشیم که ما از اون به عنوان کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌ها تعبیر می‌کنیم. و حتما الزام کردیم که در سطح معاونین محترم وزرا رؤسای کمیته بهره‌وری تعریف بشن، در سطح مدیران کل دبیران کمیته بهره‌وری تعریف بشن و در سطح واحدهای مختلف عملیاتی دستگاه اجرایی کشور عضو کارشناسی داشته باشیم. کارکرد این کمیته چیه؟ کارکردشون این هستش که در واقع بتونن یک تعریفی از مصداق ورودی عملکرد دستگاه خودشون در حوزه بهره‌وری با اون سیاست‌هایی که برای ارتقای رشد اقتصادی و سهم بهره‌وری در اون در بخش مربوط به خودشون هست رو تعمیم بکنن. یعنی مثلا فرضاً بخش کشاورزی ما اگر سهمی براش برای رشد اقتصادی مشخص شده و سهم بهره‌وری در اون هم تعیین شده، بخش‌ها و زیرمجموعه‌های این بخش اقتصادی که شامل وزارت زراعت کشاورزی و دستگاه تابعه اون و ادارات استانی میشن، مصداق بهره‌وری رو در مجموعه خودشون شناسایی بکنن و برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه ارتقای بهره‌وری تعریف بکنن که این برنامه دو تا ویژگی مهم داره.
درسته.
ویژگی اول اینه که یک رویکرد مستمر داره، رویکرد چرخه‌ای داره، یعنی قراره که مداوم بهبود پیدا بکنه. و رویکرد دومش اینه که مبتنی بر حل مسئله است، یعنی برخلاف برنامه‌های دیگه‌ای که ممکنه در دستگاه تعریف بکنن و برای رسیدن به یک هدف اولیه برنامه‌ریزی بکنن، ما اینجا می‌خوایم که مسائل عدم تحقق بهره‌وری رو شناسایی بکنن دستگاه اجرایی کشور و برنامه بهره‌وری داره این ویژگی باشه که ما از این نقطه شروع بشه و ریشه‌یابی بشه مسائل.
یعنی تا حالا اینا شناسایی نشده آقای دکتر محمودی؟ نه، رویکرد فرق می‌کنه.
این رویکرد در برنامه ششم در واقع تزریق شده.
من یه مثال بزنم، صنعت فولاد ما یه صنعت آب‌بره.
بله.
خب الان ما با فولاد مبارکه که صحبت می‌کنیم، یا ما داریم فناوری رو وارد کشور می‌کنیم یا بومی‌سازی می‌کنیم که بتونه آب رو بازچرخانی کنه.
بله.
مثلا تو ژاپن 25 بار آب رو بازچرخانی می‌کنن. ما اگه بتونیم 5 بار یا 10 بار این آب رو بازچرخانی بکنیم، یه پیشرفت خیلی بزرگی تو این زمینه به دست میاریم. یا مثلا نیروگاه بسازیم که برقمون رو خودمون تولید کنیم تو این زمینه که بتونیم،
بله،
یعنی فشاری بر در با برق تولیدی و مصرفی حوزه‌های دیگه تو کشور اتفاق نیفته. شاید نزدیک به 5 سال هست که
بله.
روی کرد به این سمت بله. حرکت کرده، اما ما هیچ خروجی نمی‌بینیم.
بله.
نه تو بازچرخانی آب، نه تو حوزه تولید
بله
برق اختصاصی برای صنعت.
من میگم که شاخص‌های بهره‌وری شاخص‌هایی هستن که بر اساس نتایج عملکرد بخش‌ها و واحدهای عملیاتی اتفاق می‌افته و مشخص میشه. و اینطور نیست که ما بگیم می‌خوای یک برنامه، یک روندی رو برای تغییر رویکرد برنامه محور در دستگاه اجرایی مشاهده باشیم و بلافاصله نتیجه خودش رو توی شاخص بهره‌وری هم نشون بده. ما به دنبال این هستیم که این الگوی مدیریت و الگوی برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی کشور بهبود پیدا بکنه و مبتنی باشه بر چشم‌انداز مأموریتی دستگاه بله. و تخصیص بهینه منابعی که در اختیارشون هست. شما منابع انسانی و منابع هزینه‌ای.
می‌دونم جناب عالی مسئولیت رو تازه قبول کردید. شاید پیشتر در جایگاه شما مسئولین دیگری هم بودن، طرح‌های مشابه این رو هم ارائه دادن
بله.
اما حالا به دلایلی به ما موفق نشدیم. چه کنیم که این برنامه‌هایی که ارائه میشه به یک هدفی برسه، یعنی به اون توفیقی دنبالش هستیم برسه و بگیم آقا از این مثلا چه میدونم 2 متری که تعریف کردیم 2 متر باید به جلو بریم یا 2% بهره وری ایجاد کنیم، مثلا فرض بفرمایید که 10% حرکت کردیم
بله.
یعنی بگیم آقا تو این دوره زمانی اینقدر حرکت کردیم
دلست.
آیا تو برنامه‌های قبلی همچین ضعفی وجود داشته که